بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم علاوه انكم قد نفذتم ايديكم من حبل الطاعة وسلمتم حسن الله المزروب عليكم بأحكام الجاهلية فإن الله سبحانه قد امتن على جماعة من هذه الأمة توفیقش به حمد الله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار در این ایام متعلق به سیدت و نساء العالمین صدیقه طاهره سلام الله علیها در محضر سخنان بی نظیر و بی مانند کف کریمش امیر ملک ولایت مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین نشسته ایم و استفاده می کنیم و بهره می بریم از زلال سخنان حضرت در خطبه 192 نهج البلاغه خطبه قاصر قسمتی رو می خوانیم که امیرالمؤمنین مدل اجتماعی رو بر اساس سنت های الهی ترسیم فرمود. انسان هایی که دورانهای تلخی رو می گذرانند، سختی هایی رو متحمل می شند، اما دوران سختی سر می آید و در پس شام تیره صبح امید روشن به لطف الهی طلوع می کند. دولت اقبال می آید، تلخی ها سختی ها به پایان می رسد، زجر نامه ها پایان میرسد. در این فرصت و در این شرایطی که خداوند عنایت میکند گروهی حسن استفاده میکنند، بهره کافی میبرند، اما مع الاسف جماعتی از این فرجه و فرصتی که خداوند به ایشان میدهد و از این اقبال نعمتها و دولتهای الهی استفاده بجا نمیکنند، سوء استفاده میکنند. نتیجان می شود که سنت خداوند سبحان جاری مجدد امور باز می گرده. یه طرح ساختار عجیبی رو امیر المؤمنین بازگو فرمودند. به اشاره فرمود حضرت آنچه من می گویم اگر در مورد ولد اسماعیل فرزندان اسماعیل فرزندان اسحاق یا اقوام و قبائل مختلف می گویم هیچ تفاوتی نمی کند. این ها مواردی است که اشتباه احوال دارد، یعنی حالات شبیه اعتدال دارد، تناسب و موازنه برای همگان دارد، یعنی در تمام شرایط و زمان چنین ساختاری در حال شکل گرفتن هست، لذا فاعتبروا عبرت بگیرید. این کلمه فاعتبروا رو بارها خدمت دوستان گفتیم همینجا محضر مبارکتون. کلمه فاعتبروا از همان ماده عبور میاد، عبور یعنی از جایی میگید گذرگاه مقابل این خانه خدا الان گذرگاه عابر پیاده است. عابر یعنی کسی که از نقطه الف به نقطه ب میرود. اعتبار یعنی این، یعنی شما نکاتی رو در اینجا میبینید بر میدارید میاد تو زندگی خودتون پیاده میکنید، این میشه اعتبار. فاعتبروا. تا اینجا امیرالمؤمنین نسبت به جامعه عرب قسم اول و دوم رو فرمود، یعنی دوران تلخ و سختی هایی که خواندیم، آرات مشنونه، حجمه ها و حمله ها، جهله های فرود آمده، سختی ها و تلخی های اقتصادی، عیش نکت، زندگی به مشقت و دشوار، تمام اینها رو خوندیم به دنبال اون دیروز در رابطه گذشته. کار به اونجا کشید، کیف نشرت نعمت علیهم جناح کرامتها، نعمت سایه رحمتش رو بر سر اینها افکند و اصالت لهم جناب نعیم ها، جاری نعمتهای الهی و نهرهای نعیم فراوان شد. خداوند چگونه فاسبهو فی نعمتها غرقین، تا جایی رسید که فرمود یملکون الامور علی من کان یملکها علیهم، حاکم شدن، موقعیت پیدا کردن، کار به گونه این شد که اونها که بر اینها حاکم بودن ایشان بر اونها حاکم شدند. خیلی امیرالمومنین در سطح بالا سخن رو مطرح فرمود. حالا آماده ایم که نقطه مقابل رو ببینیم، یعنی این ساختار اجتماعی رسیده است به اوج. مع الاسف به دلیلی که امام می‌فرماید حالا سیر نزولی طی می‌شود. علاوه انکم قد نفذتم عیدیکم من حبل الطاعه، اما متاسفانه بدانید علا در لغت عرب حرف تنبیهه، یعنی وقتی میخوان کسی رو متنبه کنن به خود بیارن میگن علا 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 و انکم، آگاه باشید همانا به درستی که شما به یقین شما قد نفذتم عیدیکم من حبل الطاعه. با همون جمله اول امام دلائل سقوط رو و برون رفت نعمت ها رو مطرح میکنه. کلمه نفذ و نفذ، الادراح و به شده، یعنی چیزی رو به شدت رها کردن و ترک کردن. دستتون خاکی میشود، بعد اینطور میکنید، دستتون رو از خاک، اینو میگن نفذ. وقتی خاک دست رو تکان میدید، یعنی کاملا دیگه چیزی رو از خودتون، از دستتون خارج میکنید. در مورد امیرالمؤمنین، فلما نفذ یده من تراب القبر، وقتی که علی دستش رو از خاک مزار سیدتون سائل عالمین نفذ کرد، حاجب الحوز دیگه نتونست بلند شه. نفذ به معنای دست رو از چیزی خالی کردن. فرمود شما نفذ کردید دست خودتون رو من حبل طاعه، از رشته و ریسمان طاعت الهی، همون رشته‌ای که وقتسمو به حبل الله، باید اعتصام به اون میکردید، باید به تمام وجود دستتون رو به اون حبل طاعت میگرفتید، دستتون رو از او گشودید، باز کردید و رها کردید حبل طاعت الهی را. حالا تعبیر امام حبل طاعته، یعنی طاعت خداوند رشته ایش که یک سر اون دست ماست، سر دیگر او تا ملک جانان، تا عرش رحمان، تا رضوان من الله اکبر، تا رضوان الهی می کشد بالا آدمی را که مشتری من خدا یست و مرا، می کشد بالا که الله اشترا. فرمود شما متاسفانه وقتی که اقبال شد، شرایط آمد، اما دستتون رو از طاعت خدا بیرون کشیدی، یعنی دست از طاعت شستی و طاعت خدا را به کناری گذاردید. قد نفذتم عیدیکم من حبل طاعه و فلمتم حسن الله المضروب علیکم، و فعلم کردید اون حسن و حصار قوینی که خداوند پیرامون شما قرار داده بود، که بر شما حکم شده بود و شما رو محفوظ می داشت، همون حسنی که کلمت لا اله الا الله حسنی، همون حسن توحید، همون حسن حقایق الهی، که وقتی اندرون اون بودید محفوظ بودید از هر چیزی. اما شما چه کردید؟ این حسن رو سلم کردید. سنقطه لام میم، سلم، سلمه به معنای رخنه، به معنای سوق، به معنای سوراخ کردن، آسیب زدن. این حدیث رو شنیدید گاهی در مرگ بزرگان فقها و علمای بزرگ، اذا موت المؤمن العظیم، عجیب احادیث کافیه که مرحوم کلینی می نویسد به نقلهای متفاوت از وجود و مبارک امام صادق است و از پیشوایان دیگر هم داریم. اذا مات المؤمن الفقیه فلوم فل اسلام سلمتون لا یسدها شی، هنگامی که یه مؤمن فقیه می میرد رخنه ای در اسلام وارد میشه که با چیزی پر نمیشود. اون رخنه یعنی ارزش یک مؤمن عالم، یه مؤمن به معنای واقعی، یه عالم ربانی که عابد و زاهد و صوفی همه طفلان رهند، مرد اگر هست به جز عالم ربانی نیست. سلمه ای وارد میشه که جبرانش مشکله. پس سلمه فعلا به معنای رخنه و آسیب، و شما آسیبی زدید به اون حسنی که خداوند گرد شما قرار داده بود. با چین سلمه رو وارد کردید؟ با بیل و کلنگ؟ نه، به احکام جاهلیه، به بازگشت به احکام جاهلیتتون و رفتارهای جاهلیت. فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ. پس ببینید خوب دقت می‌فرمایید، امام فرمودن دو چیز رو شما از دست دادید که دیگه آهنگ زوال شروع شد و به گوش آمد، زمزمه های شوم سقوط شنیده می شود. یک، ترک طاعت خدا، ترک طاعت خدا. دوم، جاری کردن احکام جاهلیت باز بین خودتون. الان توضیح میدم، این رو بحث مهم نیست. فإن الله سبحانه قد امتن على جماعت هذه الامه، خداوند بر جماعت این امت و شما، امام مخاطبانش مسلمانان اون روزند، صدر اسلامند و تفاوتی نمی کند. گفتیم این یه ساختار و مدل اجتماعی است که داره حضرت بازگو می کنه. در هر کجای زمان ممکن است چنین شرایطی پیش آید که پیش آمده است برای مسلمانان در برهه‌های مختلف تاریخ. خداوند قد امتن علی جماعت هذه الامه، امتن از ماده امتنان، امتنان وقتی به کسی لطف می کنن که کمال تشکر می آین، بعد می فرمود که بنده امتنان و تشکر خودم را از شما اعلام می کنم. قد امتن علی هذه الامه، خداوند منت نهاد بر این امت. فی ما عقد بینهم من حبل هذه الالفه، در این که عقد و گره زد بین ایشان ریسمان مودت و محبت و آرامش را. یعنی کارتون جوری بود که شما به خون هم تشنه بودید. فاصبحتم، شما اعدا بود، کنتم اعدا، اما فاصبحتم به نعمته اخوانا، به نعمت و برکت توحید، به برکت عنایات الهی، جوری شد که این دلها اونچنان به هم نزدیک شد که به تعبیر ما فدایی هم شدید، حاضر شدید به خاطر هم از سرمایه هاتون بگذرید، حاضر شدید همه چیز رو به پای هم بریزید. اینقدر دل هاتون به هم الفت پیدا کرد، اتحاد و ائتلاف آمد. فرمود خداوند بر شما منت نهاد بر این امت، در اون چه که عقد کرد، پیوند زد، گره زد بین ایشان، از حبل و رشته الفت، محبت، نزدیک شدن دلها. التی این تقلون فی ظلها یا یتقلبون فی ظلها، اون الفتی که اومدید در سایه این الفت، پیوند و اتحاد زیستید، شد یه سایه امنیت و آرامش بر سرتون. و یعوون انا کنفه ها، و آرامش یافتید، آوا یافتید، پناه یافتید در کنف و در ظل و در حمایت این الفت و تألیف و اتحادی که خداوند برای شما ایجاد کرد. حالا ببینید چه میگد امیرالمؤمنین. به نعمت، این نعمتی بود که لا یعرف احد من المخلوقین لها قیمه، همون اصطلاحی که ما گاهی به کار میبریم، میگیم آقا اصلا برای این نمیشه قیمت تعیین کرد. نعمتی که لا یعرف احد، هیچ کس از بندگان خدا نمیتاند قیمت گذاری برای این نعمت بکنه. یه چنین نعمتی رو خدا بشه. کدام نعمت؟ نعمت نزدیک شدن دلها، الفت، یکی شدن فکرها و دلها در یه مسیر واحد، به کنار رفتن کینه ها، بغضه ها، عداوت ها. نتیجه اون ایجاد امنیت و آرامش. به طور کلی عزیزان میشه گفت امنیت به معنای واقعی اون، امنیت و آرامش، مقدمه هر رشد و تعالی اجتماعی است در حقیقت. آیه 54 سوره مبارکه نور که از مهمترین آیات قرآن در مبحث مهدویت است. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليبدلنهم من بعد خوفه أمنا بعد يعبدونني لا يشركون بي شيئا. میگذرد روزگار، میرسد تا آن که خداوند حاکم میکند در زمین بندگان صالح و شایسته خودش رو، امنیت حاکم میشود. در این فضای امن است که یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، یعنی امنیت رو پیش نیاز زدودن کامل شرک میداند خداوند سبحان. توجه دارید؟ من گاهی مثال میزنم به این بچه ها تو کلاس، میگم این میز اگر این بلرزه و استراب داشته باشه هیچی من نمیتونم روش بگذارم. وقتی آرامش پیدا میکنه، تو این فضای آرامش است که میشه همه کار کرد. امیرالمومنین فرمود دلها از استراب به در آمد، از بغضها و کینه ها خارج شد. حیفم میاد من سریع نچم این ریزکاری های اخلاقی رو نگم خدمت دوستان. ببینید داخل پرانتز عرض میکنم، وقتی این دل انسان نسبت به یه نفر، اصلا بگید نزدیکتون، بگید همکارتون، کینه دارد و بغض دارد و مضطرب نسبت به اون، یعنی شما یه میبینیدش امروز تا فردا که میخواید این همکارتون رو ببینید دلتون آن با آن پر استراب و پر شحنا و پر زغن، همون کلمات که امیرالمومنین به کار برد نسبت. شما یه بخش بسیار زیادی از 24 ساعتتون انرژی شما و توان شما صرف میشه تو این چالش درونی که با خودتون دارید، تو این بغض و کینه. دیگه تمام نوآوری ذهنی، نبوغ ذهنی شما گرفته میشه، حال خوش معنوی و عارفانتون گرفته میشه، رونق دلتون گرفته میشه، حال مناجات و انستون از دست میرود. عجیب آفت بزرگیه. امام فرمود این نعمت و الفت، آرامش و به هم پیوستگی دلها رو خداوند داد که به دنبال اون چنین امنیتی، چنین کنف امنی رو پیدا کردید، نعمتی که هیچ قدری برای اون دانسته نمی شود. لأنها ارجح من کل ثمنه، چون این نعمت از هر بهایی بالاتره. گاهی میگن آقا این چیزی نمیشه قیمت گذاری کرد، اصلا با چی بسنجیم؟ وجبیست، متریست، کیلویست، لیتریست، اگه میشه قیمت برای هدایت میشه قیمت گذاری کرد. لذا انبیا خیلی زرنگن، میگن آقا ما موز نمیخوایم رو هدایت، رو هدایت کریمون، چون کسی نمیدونه که بهش چیزی بده. چی بدن؟ اگه ما دنیا رو بهتون میدیم، دنیا کجا، نعمت و هدایت کجا؟ لأنها ارجح من کل ثمن و اجل من کل خطر. اجل جلیلتر و فراتر، با عظمتتر از هر چیز مهمی. خطر یعنی چیز مهم، خیلی فراتر از هر امر مهمی است این نعمت بزرگ. اما و علمو، بدانید، انکم سرتم بعد الهجرت اعرابا، اما شما بعد از هجرت اعراب شدید. از بزرگترین گناهان کبیره در اسلام التعرب بعد الهجره، التعرب بعد الهجره، اینی که امام دارن میفرمان. و علم انکم سرتم بعد الهجرت اربابا، شما بعد از این که هجرت کردید. هجرت یعنی چی؟ یعنی از این جا به اون جا رفتید، از مکه به مدینه رفتید، از این شهر به اون شهر رفتید. این صورت فیزیکی هجرت. ما دو تا هجرت داریم، یه هجرت مکانیست، بله، از مهمترین پدیده هاست که در مکتب انبیا بوده است. از ابراهیم آغاز می شود که انی مهاجرون الی ربی، هجرت کرد از اور، بصره، ماوالای بصره، از این منطقه جنوب شمال بابل، از اطراف بابل هجرت کرد تا سرزمین اریحا، از الخلیل، فلسطین هجرت خودش را آغاز کرد. این بزرگ مرد الهی. این هجرت فیزیکی است، اما کسانی که هجرت فیزیکی میکنن قبلا یه هجرت دیگه میکنن که بعد نوبت این هجرت میشه، و اون هجرت درونی است، اون هجرت دله. بعد نوبت هجرت گل میرسد، هجرت از اسیان به طاعت. هجرت یعنی ترک و فاصله گرفتن، ترک کردن و فاصله گرفتن معصیت به طاعت، غیر خداوند به خداوند. المهاجرو من هجر عن السیئات و المجاهدو من جاهد نفسه. امیر المومنین فرمود مهاجر واقعی اون کسی است که از سیئات و خلاف رضای الهی هجرت می کند و مجاهد واقعی آن کسی است که با نفس خیش مجاهده می کند. بعد نوبت جهاد بیرونی می رسه. اگر خصم درون باقی باشد با خصم بیرون چه می جنگی؟ دشمن خانگی مگر تو را امان می دهد که با دشمن بیرونی می جنگی؟ فرمود شما سرتون بعد الهجره، بعد از اینکه هجرت کردید شما جدا شدید از اون رفتارهای زشت و اسیانها و تمردها و شرکها و مسائل اون چنانی، اما مجدد اعراب شدید. خوب دقت کنید اینجا اشتباهی نشه. ما یه عرب داریم، جمعش عرب یعنی نژاد عرب، جمعش عرب. یه اعراب داریم و اعرابی، این ربطی به نژاد عرب نداره، یعنی سکان البوادی یعنی بادی نشین، یا به تعبیر دیگر یعنی کسانی که اهل فرهنگ نیستن. الاعراب و اشد و کفرن و نفاق. گاهی از میکنیم توی دوستان میدیدیم اون سالهایی که توفیقی بود گاهی مشرف میشدیم، یه وقتی دل این دوستان پر میشه از بعض از رفتارها و مثلا چیزها، تو مکه مدینه میگفتن الاعراب و اشد و کفرن و نفاق به اینها، به جماع اونم میخندیدن، اوناشون که آگاه بودن میخندیدن به این حرف و این کاربرد غلط. الاعراب ربطی به نژاد عرب نداره، ممکنه عجم باشه، فارس باشه، روم باشه. خودش لغتیست که نماد بیفرهنگیست. فرمودن که یا علم بیاموزید یا تکن اعرابی، یا اعرابی میشید یعنی بیفرهنگ میشید. پس کلمه اعراب و اعرابی، قالت الاعراب آمنا، اینی که تو قرآن داریم، یعنی اونایی که دور از فرهنگ بودن چنین و چنان میگفتن. امام فرمودن شما بعد از این که هجرت کردید از جهل و جاهلیت، اومدید به دامن اسلام به آگاهی، از اسیان به طاعت، از ظلمت به نور، اما مجدد چیکار کردید؟ عقب گرد کردید، ارتداد کردید، بازگشتید باز به حالت قبلی خودتون، باز به احکام جاهلیت برگشتید، باز به همون کینه هایی که به خاطر یک کینه 100 نفر رو میکشتید، باز برگشتید به خاطر همون حالات قبلی جاهلیت. سرتون بعد الهجرت اعرابا و بعد الموالات احزابا، بعد از اینکه این موالات، این پیوستگی، این مودت و مهر بین شما حاکم شد، باز شعبه شعبه و حزب حزب، گروه گروه شدید و هر کسی ساز خود رو زد و به سوی خود رفت و مرز دور خودش و خطوطی کشید و خودش رو از دیگران جدا کرد. ما تتقلعون من الاسلام. الله اکبر. اینجا خیلی غم انگیز عزیزان اینجا و خیلی تکان دهنده است. ما تتعلقون من الاسلام الا بسمه. کارتون به جای رسید که دیگه الان وابسته به اسلام نیستید مگر به اسم اسلام، نه به رسم اسلام، نه به ماهیت اسلام. نام اسلام فقط یدک می کشید، نه ماهیت مسلمانی را، نه اخلاق اسلامی، نه آداب اسلامی، نه احکام اسلامی، نه قواعد اسلامی را. ما تتعلقون من الاسلام الا بسمه. بارها گفتیم عزیزان، 100 بار بگید آب آب آب، آتش شما رفت نمی شود. اما آب رو بیارید یه جرعه بنوشید، آتش شما رفت میشه. 100 بار بگید گل گل گل، هیچ بویی در اینجا نمی آید. اما یک دست گل دماغ پرور بیارید، فضا رو معطر می کنه. اسم کسی رو نجات نمی دهد، ماهیت که منجیست. فرمود شما الان تعلق پیدا کردید، فقط تنها ربط و ارتباط شما با اسلام اسم شماست که اسمتون مسلمان است. ولا تعرفون من الایمان الا رسم. از ایمان چیزی نمیدانید مگر یه خط و نشانی، مگر یه علائم و نشانه هایی اندک، نه اینکه حقیقت ایمان در شما دیده شود. نه اینکه حقیقت مسلمانی در شما دیده شد. اسلام و مسلمان را به چه چیز میتوان شناخت؟ غیر از رفتار اوست، اخلاق اوست، عقاید و باورهای اوست که باید منطبق بر کتاب خدا و سنت و اطرت پیامبر باشد. فرمود ما تتعلقون من الاسلام الا باسمه ولا تعرفون من الایمان الا رسمه. رسم آیین مسلمان دیگر است، مقصد و مقصود قرآن دیگر است. یه چنین چیزی رو امیرالمؤمنین دارن میگن. تقولون میگید النار ولل آره. این از شعارهای اصلی جاهلیت بود. میگفتن الار ولن النار ولل آر، النار ولل آر. اصل کلمه اینه، یعنی اد خل و ناره. به اصطلاح دوستان که ادبیات میدونید این منصوب به فعل محذوفه، یعنی اد خل و ناره ولتزم الاره. اد خل و ناره ولتزم الاره، یعنی میگفتن حاضریم جهنم بریم اما حرفمون به کرسی بنشینه. همونو که تو فارسی چی میگیم این رو؟ میگیم سرم بشکن نرخم نشکن. همین ضرب المثل خودمون این ترجمه شد. النار عرب جاهلی میگفت من پدرم رو کشته باید 20 نفر از این قبیله بکشم ولو به جهنم برم، اما آره بر من که در قبال پدرم 20 نفر نکشته باشم. خدا نمیپسندد که نپسندد، به جهنم میروم، اما قبیله من باید این امتیاز رو داشته باشن، نژاد من باید این، ملت من باید این امتیاز رو داشته باشن. برخواد رضای هر کسی باشد و نباشد، میخواهد جهنم باشد یا بهشت باشد، برای من فرقی نمی کند. این اوج عصبیت جاهلیت بود. این همان است که الله اکبر فرزند فاطمه وجود نازنین مولانا و مقتدانا حسین ابن علی هنگامی که تنها یک تنه شد و نظر الى یمینهی فلم یراحت و نظر الى شمالهی فلم یراحت، هیچ کس رو نمی بینه و تنها داره با این حداقل 4-15 هزار حمله می کند. اینها تا مرزهای کوفه میرن، تا کرانه های فرات میرن. یک تنه اونجا بود که رجز می خواند الموت اولا من رکوب الهاری، النار اولا من دخول الناری، الار اولا من دخول الناری. نه حسین ابن علی چیز دیگه میگه، الموت اولا من رکوب الاری. بله من حاضرم جان بدهم اما ذلت رو نپذیرم. اما اگر بحث دوزخ و طاعت است، من حاضرم چیزهایی رو در دنیا بپذیرم که مستوجب نار و عقوبت خداوند نشمم. یعنی مصیبت رو میپذیرم اما معصیت رو نمیپذیرم. اینا عکسش میگفتن. توجه دارید؟ شما الان دارید میگید النار ولل آر، باشه به جهنم بریم، اما آر رو با قیلت ما با عصبیت ما نمی سازه. برگشتید شما به جاهلیت، هنجارها و رفتارهای جاهلی. تو اقتصاد جاهلی چی بوده؟ همون توتون حاکمه. عقاید جاهلی چی بوده؟ همون حاکمه. کو آموزه های اسلامی در شما؟ کو اون اخلاقی که انک لعلی خلق عظیم، که پیشوای صادق وجود نازنین نبی مکرم خاتم انبیا محمد مصطفی نهال اون رو در باغستان وجود شما قرض کرد و کشت. ولا تعرفون من الایمان الا رسمه تقولون النار ولل آر کأنکم. اوج میده سخن رو حضرت، اصلا مثل این که قصه چیز دیگه ایه. که انکم تریدون ان تکفئوا الاسلام علی وجهه، گویا اصلا شما میخواید اسلام را تکفئوا علی وجهه. اکفا تکفئوا به معنای باجگون کردن کامل، گویا میخواید اصلا شما اسلام را باجگون کنید، اصلا گویا اصلا تیشه را برداشتید به ریشه دین خدا دارید میزنید، با این عملتونی کجاش مسلمانیست؟ فرمود که انکم تریدون ان تکفئوا الاسلام علی وجهه، علی وجه انتها، انتها کن لحریمه، انتها کن لحریمه. چطور؟ از جهت این که دارید حتک میکنید حریم اسلام را، حریم، حرمت، منعها و محدودیتها، یعنی پاتون رو گذاشتید اون طرف خطوط قرمز. و چیش؟ من یه جمله رو بگم بعد ادامه مطلبه، من فقط همین جمله کوتاه. ببینید این واقعا همین عزیزان، حالا امام دارن اون روز میگن، شما در هر روزی ببینید، در خودمون ببینیم، حقیقتا شکوه مندی اسلام از رفتار و عمل مسلمانان شناخته میشود. رفتار مسلمانان، اسلام مشک آن است که خود ببوید نه اینکه عطار بگوید. عمل، من اینو گاهی خدمت عزیزان وقتی در بحث‌های اخلاقی تر که بوده عرض کردم، هیچ ابایی ندارم که تکرار کنم، 13 سال افتخار زانو زدن، حلقه به گوش بودن در محضر استاد بزرگم حضرت علامه سیدی دست، اسوه کامل اخلاق. بزرگان آفاق را گردیدم، بسیار خوبان دیدم، اما تو چیز دیگری. اما میخوام عرض کنم اون چه در این 13 سال از این استادی که فقه و اصول و عرفان و اخلاق و علوم مختلف دیگه ای رو در محضر ایشان آموختم، چیزی که من از ایشان در تمام وجود تکان میداد گفتار اخلاقی ایشان نبود، رفتار اخلاقی این مرد بود. یعنی من اخلاق را می دیدم، اخلاق را درس نمی گرفتم به درس زبانی و شفاهی. در طی 13 سال یه مرتبه من تو ابروی ایشان گره دیدم، فقط 13 سال که میگم، نه اینکه برم صبح درس شب برگردم مثلا یه ساعت بعد برگردم یه کرسی درس باشه، نه، ملازمه، وابستگی و پیوستگی بود، پیوستگی کامل محضران بارکشون بود، شب و روز بود، حالات خاصی بود. اما این خود این یک نفس با صاحب اخلاق عملی نشستن تمام زندگی رو تحت شعا میده، قرار میده عزیزم، این مسلمان، این خلق عینی اسلامه، باید دیده بشه، در عمل باید پیاده بشه. ادبیات کلامی من و شما باید ما را از غیر مسلمان متمایز کند. حرف زدنمون، حرف زدن کوچه بازارمون، ادارمون، دانشگاهمون، حوزمون، مدرسمون، مسجدمون، ادبیات، باید کسی گوش کنه بعد بگه بله اینها مسلمانن، این طور با هم حرف میزنن، این کلمات رو به کار میبرن. یه چرخی بزنه تو بازار اصفهان، بیاد بیرون بگه به خدا قسم اینا مسلمانن. این رو اسلام میخواد، عمل من و شما. بیاد تو خونه شما یه ساعت مهمانتون باشه، رفتار حضرت علی رو با خانوم، خانوم رو با شما ببینه، یه واقعا اینا مسلمانن، چه رفتاری اینا با هم دارن. فرمود فاطمه جان، هنگامی که به صورت تو نگاه میکنم تمام غمهای عالم از دلم میره. این رفتار یه زن شوهر مسلمانه، چه گردن با هم که این گونه غمزدایی از هم میکنن؟ نه اینکه نیم ساعتشون اگر یک ساعت شد کنار هم نشستن در انتظار جنگ سوم جهانی باشید، تحمل یه ساعت هم رو ندارن زیر یک سقف. کجاش میشه مسلمانی؟ کجا میشه آموزه های اسلام و تربیت اسلامی ما؟ فرمود انتها کند حریمه، شما پاتون رو از حریم اسلام، گویا حریم اسلام رو دریدید، خطوط قرمز رو زیر پا گذار. و نقزن لمیفاقه الذی وضع الله وضعه الله لکم حرمن فی ارضه، و مواثیق و تعهداتی که با خدا داشتید تو اون الفت و وابستگی، تو اون اتحاد و پیوستگی، تو اون پاسداشت که حریم الهی، اینها رو نقض کردید. نقضاً به میثاق الذی، میثاقی که خداوند وضع کرد برای شما به عنوان یه حرم، به عنوان یه محدوده دارای حرمت در سرزمین خودش و امناً بین خلقه و امانی قرار داد بین خلقش. خب ظاهر سخن امام فمن دخله کان آمنا به حدود و حریم کعبه و مکه هم میخورد و به تمام حریم های الهی میخورد، تمام محدوده های الهی را که زیر پا گذاردید، و نتیجه اینه که امن رو بر خودتون تموم میکنید. امنیت و امن رو، استراب ها، تشویش ها، نگرانی ها حاکم میشود. انکم و انکم، و بدونید ان لجعتم الى غیره حاربكم اهل الكفر. من چی بگم خدمت دوست؟ بگم اصول سیاست خارجه داخله؟ اصلا همه چی تو این کلمات وجود ما را که امیرالمؤمنین بیرون میاد. چیکار کرده؟ چطور این مطالب را امام به هم تافته است و بافته است و چیده است این جملات و عبارات را؟ حالا انشاءالله میرسیم یکی دو روز پایانی، بعد میبینید خب باید هم همینطور باشه. یعنی وقتی میرسیم که میگوید بله، ارتباط من با پیامبر مانند بچه شطوری بود که در پس مادر او، مادر خیش حرکت میکنه، و لحظه ای نبود که خداوند پیامبر یه معرفتی رو بر جان و وجود من وارد نکند و وجود من رو سیراب نکند. میرسیم به جاهایی که بعد مشخص میشه اینها چی میگن. یعنی در جای دیگری در نهج البلاغه امیرالمومنین قسمتایی که انشاءالله روزهای آینده میرسیم نداره، هیچ جا نداره این عبارات رو. و انکم ان لجعتم الی غیره، اگر شما لجع، التجا، نمیگید التجا، التجا گفته ای حرمت، ملجع درماندگان، ملجع الجا یعنی تکیه کردن، پناه بردن. اگر شما تکیه کردید و پناه بردید الی غیره، ضمیر غیره ابتداءً به خدا برمیگردد و ممکن است به اسلام برگردد، فرقی نمیکنه اسلام و خدا. اگر شما تکیه کردید و پناه بردید به غیر خدا و تعالی، به خدا و دین خدا، حاربکم اهل الکفر، بدونید اهل کفر بهتون میجنگن. یعنی چی؟ یعنی عزتتون تبدیل به ذلت میشه، درگیر میشید، شوکتتون، شکوهتون فرو میریزد. دیگران اجازه میدن که به جنگتون بیان، اون سرفرازی و سربلندیتون، اذا اردتم بعز بلا عشیره و عظمت بلا سلطان، فرمود اذا اردتم بعز بلا عشیره، عزت میخواین بدون عشیره و قبیله و توپ و تانگ، و عظمت بلا سلطان، عظمتی بدون این قدرت های این چنینی، خارج بشید از ذل معصیت الهی، برید به سوی عز طاعت خداوند. فخرج من ذل معصیت الله الى عز طاعت. عزیزان اگر کسی در زیر سایه سار طاعت خدا قرار بگیرد، خدا ابهت، شوکت، عظمت و شکوه بهش میده. میبینید یه مشت استخوان روی کاسیاهی به تعبیر ما می نویسد الیوم استعمال تنباکو به ای نحوانکان در حکم محاربه با امام زمان است. در دربخانه ناصر الدین شاهی هم قلیان ها شکسته می شه و پیر کهنه استعمال تو این موضوع به زانو در میاد با دو خط. یه پیر فرتوت 85 ساله در کنج سامر را یک ابهتی خدا میده به طاعت. البته حالا که گفتم میرزای شیرازی، میدون این رو بگم خدمتون، اب نداره بعضی این بزرگانمون رو ما باید بهتر بشناسیم عزیزان، خصوصا در این نصر زمانی که بازار به آخر دهندریدگی ها و مسائل این چنینی از طریق این امواج فراوان است و زیاد شنیده میشه. اینو از مقام موثق نقل میکنم. فرمودن که بزرگی از بزرگان علماء عراق اومد وارد شد بر مرحوم میرزا شیرازی صاحب فتوای تنباکو. خب میرزا خیلی مرجعیتشون عام بود، یعنی در تشییع جنازه ایشان قصه ها و حکایات دارد، یعنی بین شهرهای عراق متصل شد. اینو حضرت استاد علامه حکیمی نوشتن تو زندگی مرحوم میرزا شیرازی، خیلی زیباست این، بیدارگران اقالیم قبله تو این کتابشون. عرض بخه اتصلتل، این شهرها به هم متصل شد در تشییع جنازه. یه چنین وضعیتی بود برای این حال بزرگش اسلام. یکی از علمای عراق اومد وارد شد بر میرزا، اما اونچنان خوب این به اصطلاح مراجعات ایشان زیاد بود که نوبت نشد. روز اول، روز دوم، روز سوم نوبت نشد. همینطور که تو خانه بیرونی یا اندرونی، تو بیرونی نشسته بود منتظر بود، روز سوم دیگه گفت آقا تو دلش، عین اینو مرحوم استاد میفرمودن، تو دلش گفت بابا تو کانی برای خودتون درست کرد، اگه امام زمان بود همین کارو با ما میکرد. رفت. یک مرتبه دیدن میرزا بدون عبا، دوان دوان سراسیمه، از درون زد بیرون از اندرونی به اون پیشکارشون، منشیشون به قول ما، گفتن بدوید سر کوچه آقای فلانی رو صدا بزنید بیاد. رفت دیدم این عالمی که اینطور گفت تو دلش، رفت سر کوچه صداش زد اومد، گفت آقا فرمودن بیاین داخل. مات موند. اومد داخل، دید میرزا نشستن، دقایقی سکوت کردن، هیچی نگفتن. هم در فرمایش جناب عالی چیست؟ مطلب رو شنیدن، رتق و فتقش کردن، بعد فرمودن و اما شما اشتباه کردید، ما را با ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف قیاس نفرمایید. آقا ذره ای از انوار ولایت خودشون به ما دادند تا در عصر غیبت گره از کار شیعانشان باز کنیم. ذره ای از انوار ولایتشان در عصر غیبت به ما دادن تا گره از کار شیعانشان باز کنی. چه خبره تو دنیا؟ چه خبره تو دل بندگان خدا و اولیاء خدا عزیزان؟ وقتی کسی اومد به طاعت الهی دیگه مرز نداره، خدا میداند. من نمیخوام نوعنم میبینید وارد این حرفای اون سوی ورق نمیشم، همیشه این طرف ورق رو میگم، اما دیگه میخواند دل شما را، دیوار نداره. کن تو سمع الذی یسمع به، خدا سمیع است. با چی؟ با گوش. خدا بصیر است. با چشم. به جایی میرسد بنده من که من خدا گوش او میشوم که با من میشنود و چشم او میشوم که با من میبینم. پس نیاز به این چشم و گوش، اصوات و امواج ندارم. مردان خدا پرده پندار دریدم. دیگه این پندارهای ما، این کی دست میده این عزت و شوکت؟ با طاعت. فرمود و انکم ان لجعتم الی غیره، اگر رفتید تکیه کردید و پناه بردید به غیر خدا و غیر اسلام و اهل کفر، ثم لا جبرائیل ولا میکائیل ولا مهاجرین ولا انصار ینصرونکم، نه امدادهای غیبی از سوی خدا می آید و نه نیروهای انسانی میاد. اگر رفتید به دامن کفر به جای اسلام پناه بردید، ببینید خداوند می فرماید که مسلمانان بدانید، پیامبر تو لن ترزا انک الیهود و لن نصارا حتی تتبع ملته، یهودیان و مسیحیان هیچ وقت برای تو کف نمی زنن به اعلام رضایت از تو نمی کنن مگر اینکه در بست تسلیمشون بشی، سفید امضا تعهدت رو امضا کنی تو گفتگوها و مذاکره ها. اگه هرچی گفتن امضا کردی، بعد از تو راضی میشن، برات کف میزنن، تشویقت هم میکنن، دیگه نه مشکل حقوق بشری داری، نه آزادی داری، نه هیچی نداری دیگه، همه چی حل میشه دیگه. اگه تسلیمشون شدی چی میگه امیرالمومنین؟ الله اکبر. اگه شوکت مسلمانی خودت زیر پا گذاشتی، له کردی به خاطر حطام دنیا، به ظاهر اینه اما معکوس قضیه. لا ترکنو الالذین ظلمو فتمسکم النار. اگه تکیه کردید به ظالمان، آتش ظالمان شما رو در خواهد گرفت، نه تکیه گاه اونها براتون آرامش گاه باشد. فهمود نه خدا کمکتون میکند، نه میکائیل، نه جبرائیل. دیگه نمیشه روز بعد روحت که این فرشتگان الهی بیان به تعبیر ما امدادهای غیبی بیاید. نه انصار و نه مهاجر ینصرونکم الا المقارعت بالسیف، مگر کوبیدن شمشیرها در انتظار شماست، طوفانها، حتی یحکم الله بینکم، تا اینکه خدا دیگه فردای قیامت بینتون داوری کند، به حکومت کند که مطلب چیست و حق کدام است. و ان عندکم الامثال من بعث الله و قوارعه و ایامه و وقائعه. و باز مجدد امیرالمومنین فرمود خدا میداند، به خدا قسم بین شماست این نمونه ها، همین هایی که من گفتم، من علی گفتم، چشمتون رو باز کنید، این بر اون بر تاریخ میبینید نمونه ها و شواهدی که این حرکت عرض به خدمتون بفرمایید، مثلا این شکل رو هرچی میخواییم بگیم، این رو، این حرکت رو طی کردن، اومدن رسیدن بالا، فاصله گرفتند از حقایق الهی، چی شد؟ با سقوط ها شروع شد، با هر ادباری که پیامت هایی آمد، که انشاءالله باز ادامه بحث و مطلب رو خدمت دوستان عرض میگم. حیفم میاد که من از این حال خوش شما در حد یه دعا استفاده نکنم. پروردگارا به عظمت جلالتت و آبروی امیر ملک ولایت، به این دلهای بیدار بندگانت توفیق مسلمانی کردن آنگونه که تو میپسندی و میخواهی به ما و ملت ما و مسلمانان عنایت بفرما. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله.